بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزد بنا، جلسه 152، دوشنبه 29 بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث المیزان که سوره هم رسیدیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو از جناب علامه طباطبایی به عنوان اولین آیه شرح کرده بود و تفسیر فرموده بودند استفاده کردیم. بیان ایشون گفته شد و توضیح داده شد. بعد از اون رسیدیم بیان مختار در مسئله بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا چند تا بحث ما کردیم، به سرعت فقط یه اشاره میکنم. اولا بحث اسم شد، مقام اول. بعد الله گفته شد، مقام دوم. الرحمن و الرحیم گفته شد، مقام سوم. معنای بسم الله الرحمن الرحیم به شرطی که اسم اسم لفظی باشه، مقام چهارم. مقام پنجم رسیدیم، معنای بسم الله الرحمن الرحیم اگر اسم اسم تکوینی باشه. اینجا بودیم و داشتیم میگفتیم. در جلسه قبل این توضیح رو دادیم که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی گفته میشه به نحوه اسم تکوینی، خواه الله رو بگیریم علم، خواه الله رو بگیریم به عنوان الله وصفی یعنی الوهیت، توضیح دادیم چه میشه، مطالبی رو گفتیم تا رسیدیم به این که خب بر اساس این چجوری باز رحمان و رحیم رو معنا کرد. دو معنا برای رحمان و رحیم کردیم، یکی رحمان که اصل وجود رو میده، رحیم اون جهت تدبیری، این رو توضیح داده. و یکی به اصطلاح رحمان برای همه، رحیم برای جانب خیر، این دو تا بحث کرد. هر یک از این دو بحث باید پی بگیریم تو قرآن که روی اون باید یه مقدار تأمل کنیم و بیستیم. طرحش رو دادیم، حالا میخوام وارد بشیم برای بحثش. یعنی ما چون رحمانی که علامه گفته بود توضیح داد، رحمان برای مؤمنین و برای کافرین، رحیم برای مؤمنین که گفته شد، ما بله بله بله، بعد این رو بردیم بالاتر، گفتیم فقط این ساحت نیست، ساحت عمیق‌ترش نسبت به اصطلاح ملک و شیطان هم همین مسئله است. یعنی رحمان است برای هر دو، رحیم است برای ملک. بالاتر بردیم در اسماء هدایتی و اسماء زلالتی، گفتیم اونجا هم باز باید چی بگیم، اسماء هدایتی و زلالتی رحمان، ولی در این حال چی؟ به لحاظ اسماء هدایتی رحیم مقدم. یعنی ما بحث رو خیلی بالا بردیم. فقط آره آره توضیح دادم، اینا رو گفتم، تشبیه نداشته. خب یه لحظه تردید کردم. حالا عرضم اینه، اگر این باشه دو معنا شد دیگه، یکی همه، یکی به اصطلاح جهت خیری، جهت حق. توضیح دادیم دیگه، بازیه باز برنگردیم انشاءالله، باز میرسم باید توضیح بدم همه رو. الان بحث ما اینه، تو روایت اون چی که داشتیم رحیمون بالمؤمنین گفته شده بود و از او استفاده کردیم معنای دوم رو، و از طرفی هم گفتیم آیه داریم که رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، طبق اون گفتیم باید اینجوری معنا کرد، یه معنای موفق و درسته و مطلوب خداست و مراد خداست بجا گفتیم. اما اون معنای اولی گفتیم رحمان رو زدیم به ایجاد و رحیم رو زدیم به تدبیر، یا به تعبیری گفتیم یک نوع اینگونه که داریم مطرح میکنیم دیگه مؤمن و کافر تو این بحث نداریم، برای خدا برای مؤمنم رحمانه، برای کافرم هست. خدا برای مؤمن هم رحیمه، برای کافرم هست. رحیم به معنای اول. چرا؟ چون تدبیر خدا، مگه کافرم تدبیر نمیکنه؟ میکنه، دقت میکنه همه جا. چون تدبیرها عمومی همگانی است، لذا میتونیم بگیم چی؟ رحیم بالمؤمنین و بالکافرین. اون معنای اول. معنای دوم رو هم گفتیم، پابرجاست. اینجا بدار معنای اول رو عرض میکنم، الان تو معنای اول داریم نیستیم. این کاری که کردیم در حقیقت داریم یه جور دیگه معنا میکنیم. گفتیم رحمان اون مفاد عام رو داره، رحیم مفاد خاص داره. و بعد آمدیم اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم مفاد عامش همون وجودی است که به همه داده میشه، ایجاد، که اون جهت الوهیت و ایجاد، که جهت خالقیتش. و اون جهت تدبیریش چیه؟ رحیم. اینجوری توضیح. این توضیح اصلا دیگه مؤمن و کافر فرقی نداره. این توضیح، یعنی رحیم در این فضا دیگه مؤمن و کافر هر دو تحت تدبیرند. مؤمن ایجادش رو خدا کرده، رحمان. تدبیرش هم خدا داره میکنه، رحیم. تدبیرایی که باید بشه، هر کاری که باید بکنه، به هر جایی که برسه، و به کمالات معنوی هم که میشه، رحیم. کافر اصل وجودش با اسم رحمان پدید میاد. رحیم چی؟ رحیم داره چی کار میکنه؟ تدبیرش میکنه. تدبیرش میکنه در همون فضای کفریش، پیشش میبره. و اون چی که به اصلاح هست، نمیدونم تو روایات دیدید، رب مذنبین دیدید؟ رب مذنبین، رب مذنب، نمیدونم دیدید این یا ندیدید. حالا این رب مذنب، رب هست، داره تربیت میکنه مذنب رو، واضح است؟ بله، رب شیاطین، رب کل شی، رب عالمین. حالا میرسم ایشالله، رب همه، داره تربیت میکنه، داره تدبیر میکنه، همه جا هست، واضح است؟ بله، اله العاصین هم داریم. بله، بله 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 داره. خواستم چی بگم؟ خواهم اینو بگم، همون رب عالمین رو یه نگاه کنید به معنای بعدیش، انشاءالله میرسیم. رب کل شی هست خدا، و رب کل شی داره تدبیر میکنه همه را، این همه جا هست. تو رحیم این طرحی که دادیم، خواستم بگیم جهت ربوبیت و تدبیرش، جهت تدبیر و ربوبیتش میشه رحیم، جهت خالقیتش میشه چی؟ یادتون هست گفتیم به اصطلاح الله هست چی؟ به اصطلاح خالق رب. خالق رب رو گفتیم موجد مدبر. یادتون هست این توضیحات رو داشته میده. این رب که میگید، رب همه رو میگیره، نه یعنی یه عده هست که خدا ربشون نیست، خدا رب به همه هست، تدبیر میکن. این بحث که پیش میاد در این معنا دیگه، رحیم دیگه قرار نیست مخصوص مؤمنین بشه، که مؤمن و کافر رو میگیره. خب این تر آیه تو قرآن اصلا رحیم به این معنا هست؟ رحیم بسیاری از موارد به کار برده شده در فضای رحمت خاصه برای مؤمنین. این رو تو قرآن فراوان داره. حالا من برای اینکه یک کمی مسئله رو چند تا نمونه بگم، و الا من نمونه هاش احساس میکنم باید بگم حدود 90%، 95%، 99% رحیم در فضای مؤمنین. خوبه اینجوری اصلا بخوام فضا بگم، فضای مؤمنین و تائبین و مستغفرین و اینجور چیز هست. مثلا چند تا عرض میکنم دیگه نمیخونم. آیه 218 بقره، 31 آل عمران، 89 آل عمران، 34 مائده، 32 مائده، 110 نساء، 43 احزاب، که کان بالمؤمنین رحیم. آمزنم دقیق میکنی؟ اینها پابرجاست. یعنی تفسیر اول تفسیر جدن از قرآن به دست میاد، تفسیر دومی که گفتیم، تفسیر دوم، تفسیر دوم یعنی همین بالمؤمنین، مال مؤمنان باشه و جهت خیر باشه. این پابرجاست، اصلا انکار نمیکن. به امام صادق هم فرموده بود، دو روایت هم داشتیم دیگه، خیلی برای ما جالب و جذابه که حجت خدا میگه و ما دیگه آرام میگیدیم. اینا هم هست، در گرچه ما از خود آیات هم فهمیدیم و گفتیم، اینا رو توضیح دادیم قبلا. فَسَأَكْتُبُ هَٰذَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ رو هم توضیح دادیم، از آیه به دست اومد و توضیح دادیم. اینا پابرجاست، اصلا نمیتونیم انکار کنیم. کان بالمؤمنین رحیم، اینا رو داشتیم و گفتیم و توضیح دادیم، پابرجاست. الان من میخوام اون معنای اولی که کردیم تو این بحث جلسه قبل که چی؟ رحیم به معنای مدبر که شامل مؤمن و کافر میشه رو تو فرهنگ قرآنی اصلا آمده نیامده؟ این یک. و از نظر زبانی و لغت این راه داره یا نه؟ دو تا بحث. از نظر لغت مسئله اولی که ما همیشه تو کار قرآنی داریم، لغت چه تحملی داره؟ زبان، اصطلاح، لفظ، کلمه چه تحملی داره؟ دقت کنید چه ما اولین کاری که میکنیم اینه تحمل خود لفظ رو نگاه میکنیم. یعنی لفظ تحمل نشه اصلا نباید این کار بکنیم، بی خود داریم میکنیم. مثلا اگر رحیم واقعا فقط مال مؤمنانه، مثلا تو لغت اصلا اینجوری ما دیگه نمیتونیم جور دیگه معنا کنیم. واضح است اونجا اگر لغت تحملش رو نداره، به هر نحوی تحمل نداره که باید در جای خودش بحث کنیم. ولی واقعیتش اینه، ما یادتون هست در مورد رحمان رحیم یه توضیح دادیم، چی بود؟ رحمان گفتیم اون به اصطلاح رحمت گسترده، الممتلع من الرحمه، یعنی پر از رحمت، گسترده و فراوان و عمیق، اینجوری تبیین می‌کنیم شد. یه همچی چیزی بود، این رو ما تو رحمان پیدا کردیم. اون گستردگی به ما اجازه داد مثلا رحمتی وسط کلشه دیگه کم کم دیدیم بله این الرحمن. خب درست شد. رحیم رو چی گفتیم؟ گفتیم فقط نشون بده خوی مهربانی دارد، خوی رحمتی داره. اون به اصطلاح صفت مشبهه و نمیدونم این که لزوم توش هست و لزوم هم یعنی همیشه داره ادامه پیدا میکنه و نمیدونم پس فرد مؤمنین نمیگیره و این توضیحاتی که داده شد، گفتیم اونجوری که ما نمیفهمیم از آیه، از لغت فقط میفهمیم خویه، یعنی به تعبیری منش همیشگی، منش همیشگی رحمت. حالا بعضیا گفتن این رحیم بازم اینم صیغه مبالغه هست اما به مبالغه رحمان نمیرسه، بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن صفت مشبه، اونا دیگه ما سخت نگرفت، گفتیم اینا دیگه چیز مهمی نیست. مهم برای ما اینه که مبالغه هم باشه، منظور از مبالغه نباید به اون مرحله رحمان، به قرینه رحمان در مقابل رحیم. دقت کنید چی عرض میکنم، به قرینه مقابل فهمیدیم تو رحیم چیزی خوابیده است که باید بگیم به اندازه رحمان نیست، ولی تو شفقت بودیم خصلت، یعنی خاصیت همیشگی حضرت حق، منش همیشگی حضرت حق مهربانیه. اما توش این که مثلا حالا مهربانی چون باید ادامه پیدا کنه در جهان پس از مرگ، پس این میشود لزوم داره، التزام داره و پس ادامه داره، پس این مخصوص مؤمنان میشود، اینجور ما علامه طباطبایی این کار رو انجام دادن تو علمزام. ما گفتیم از لغت اینجوری نمیفهم، یعنی لغت اینو نمیگه اصلا، در نمیاد از لغت، از هیئت رحیم در نمیاد. بله خوی همیشگی داره. خب توی رحمان هم همین خوی همیشگی هست، یعنی اگه بخوام نگاه کنم اونجا من این مقدار نیست، فقط چیزی که هست به قرینه مقابل او بسیاری، فراوانی، فراخی، گستردگی اینا توش خوابیده بود، این توش این نیست. لذا به قرینه او گفتیم چی؟ رحمت خاص، یعنی رحمت در برابر رحمان، رحمت عام، این رحمت خاص همین. خب هر تفسیری که بتواند یک عام و خاص درست کنه تفسیر موفقیه به لحاظ لغت، به زبان. دقت کنید چه از موقع یک تفسیر شیعه عام و خاص، عام یعنی عام نسبت به مؤمنین و کافرین، خاصان خاصان بالمؤمنین، یک تفسیر بود گفتیم و بیان کردیم و هیچ مشکلی هم نیست و حقم هست و خوش توضیح داره و ان شاء الله ما تحلیل دوم، ما تحلیل دوم رو باز ان شاء الله میستیم و با توضیح بدیم، اون مشکلی نداره. درست شد. میمونه به اصطلاح خاص دیگر. یه خاص دیگری که پیدا کردیم اینه، عام بهش میگید همه رو وجود داد، اما خاصش تدبیر ویژه، هر شی هر شی تدبیر ویژه داره، خاص میشه. یعنی یکی اصل وجود میده، یکی اصل وجود رو با شکل خاصی داره ادامه میده. حالا اصل وجود داره از این بعد داره تدبیر خاص میکنه، در فضای کافر به شکل خاص کافری تدبیر میکنه، در فضای مؤمن به شکل خاصه. این یک نوع خصوصیت. این تفسیر رو آیون عرفا کردن تو بحثای عرفانیشون، این تعبیر یا من این ندار، ما به لحاظ لغت میخوام بگم به لحاظ لغت من این ندار، واضح است؟ این لغت تحمل این رو داره، چون رحیمی که گفتیم در همین حد بود، یعنی ما به قرینه مقابل رحمان و رحیم فقط تونستیم یکی بگیم عام یکی خاص. و همین است که توی روایت هم اینجوری آمده. نگاه کنید روایتی از امام صادق رویه گفته شده، سند و اینها که من پیدا نکردم که سندی براش گفته باشن، توی مصباح کفعمی هست و علامه طباطبایی به اسم روی آورده و اینا، ولی مضمونی داره. این مضمون رو مثلا من خودمونم میفهمیم، ان الرحمن اسم خاص به صفت عامه. رحمان اسم خاص هست برای یک صفت عام. علامه طباطبایی یه شرح دیگه میکنه، انشاءالله ما میرسیم بحث روایی میخونم. من الان این متن حدیث رو میخوام خودم بفهمم چی میفهمم. واضح است بحث علامه رو الان کار ندارم، بحث روایتی الان میرسیم. بحث روایی که میگه اونجا اینو میخونی بهشون توضیحی داره، شرحی داره اونجا هست. ولی یعنی اینکه میفهمم، یادتون هست ما گفتیم رحمان رو فقط برای خدا باید بکار و برای غیر خدا بکار نمیبرین. اسم خاص. واضح است یعنی رحمان رو برای غیر خدا بکار نمیبرن. حتی آیون گفتم اون کی بود، اون مسلمه کذاب ظاهرا که خودش رحمان نمیدونم قمامه نمیدونم چه، گفتم اینا این از باب کفرش داشت این کار میکرد. و الا اصلا رحمان مخصوص خداست، یعنی اطلاق رحمان فقط مال خداست. گفتیم درسته که درست مثل پروردگار که ما تو زبان فارسی داریم، لفظ پروردگار رو که ما به کار میبریم، در عین اینکه پروردگار معناشو نگاه میکنیم، خب یعنی هر کسی که داره دیگری رو پرورش میده پروردگار، ولی ما معمولا پروردگار میگیم یعنی خدا. درد میکنید اینجوری یه همچه حالتی در عینی که بار صفتیشو داره، یادتون هست گفتم بار صفتی داره، در عین حال اختصاص داره و در کتابای لغت هم گفتم مخصوص خداست. بسیار. ان الرحمن اسم خاص یعنی مخصوص خداست، اما لصفت عامه، صفتش عامه، یعنی چی؟ همه رو در بر میگیره. رحیم چی؟ اسم عام به صفت خاصه. اما رحیم، خب ما در مورد رسول الله میتونیم بگیم رحیم، در مورد خدا میتونیم بگیم رحیم. نگاه کن تو قرآن هم اومد. در مورد حسن میتونیم بگیم رحیم، در مورد تقیه میتونیم بگیم رحیم، در مورد خدا میتونیم بگیم رحیم. بگیم اسم عام یعنی برای غیر خدا هم به کار میرود، ولی صفت خاصه. اما صفت خاصه یعنی چی؟ صفت رحمت خصوصیت داره، مثل صفت رحمت عمومیتی که در رحمان داریم اینجا نداره. این اصل حرف. حالا به سرعت اگر کسی اون احادیث دیگر دیده باشه، این به اصطلاح تعبیری که ایشون کرده اینجا امام صادق فرموده لصفت عامه رو میگیم یعنی چی؟ یعنی مؤمن و کافر، طبق بیانی که قبلا از امام صادق به صفت خاصه تعبیر میکنیم یعنی چی؟ یعنی فقط مؤمن. اینجوری توضیح میدیم، یعنی مخصوص مؤمنین رحمتش. یک تفسیره، ولی این تعبیر به نظرم عام‌تر از این حرفاست. لصفت عامه یه صفت عامه، اون صفت خاصه. این گستردگی داره، اون ویژگی داره. دقت میکنه؟ رحمت خاصه، رحمت عامه. اجالتا این. حالا رحمت عامه و خاصه به هر تفسیری که بخواد بشه. میخوام بگم این بیان حدیث امام صادق هم میشود اینجوری معنا کرد، یعنی همون معنایی که ما الان کردیم که چی؟ رحمت تدبیری خاصه، رحمت رحمانی عامه. میتونه حتی اینم بگید. یعنی محتوات عام و خاص. اصلش که تو لغت میفهمی اینقدر تو روایت هم آمده. البته میشه این روایت رو به صراحت برد سر چی؟ عامه رو کرد مؤمن و کافر، خاصه رو کرد چی؟ فقط کافر، فقط مؤمن. میشه اینجور کن، ولی به نظرم میشه بهتر از اینم معنا کرد. خب این شد، تمام شد. حالا تو قرآن چه خبره؟ ببینیم آیا تو قرآن رحیم به کار برده شده در فضای غیر مؤمنین یا نه. عرض میکنم 96%، 95% لفظ 95 96 میگم سخت نگی، من چندون حساب نکردم، ولی میخوام خیلی بالاست، مال مؤمنینه. اینی که عرض میکنم یه دفعه جدی نگیرید 95 و 96 که گفتم اینقدر نشستم، ولی هر چی نگاه کردم دیدم همش میخوره به فضای مؤمنین و تائبین و مستغفرین و اینا. یه چند تا هم نوشتم به شما گفتم دیگه، این آیاتی بود گفتم. ولی حالا الان میخوام چیکار کنم؟ یه چند نمونه رو بیارم که فضای رحمت فقط مخصوص مؤمن نیست. رحیم بهیم. رحیم مخصوص مؤمن نیست. دنبال این میگرد. یکی از اونجاها که حالا چون علامه، من تلاشم اینه از علامه هم بیارم که علامه خوش تفسیر کرده، یعنی در عینی که بنده خودم معتقدم روایه آیات دیگری هم هست، ولی اونجایی که علامه تفسیری کرده یک قلمی زده خیلی خوش دارم بیارم که یقین میکنیم که خود علامه که خودش واقعا در این مداقه های به اصطلاح فهم متن، فهم آیه خیلی دقت میکنه، اینجا چجوری فهمید. آیات سوره نحل که تقریبا از آغازش میشه تا آیه 18 هم میرسه که دو بار حالا عرض میکنم، قبلا هم یک بار اینو خوندیم، داره نعمتهای پی در پی خدا رو میشموره، بعد میگه آخرش میفهمد و این تعد نعمت الله فلا تحصوها. این فضاست. من آیات رو میخونم ببینید، بستر صحبت مؤمن و کافر نیست. میخوام بخونیم، دو بار صحبت غفور رحیم در این آیات میشه، از آیه سوم تا آیه هجدهم. دو بار مطرح میشه غفور رحیم، و این رحیم به معنای رحیم المؤمنین نیست، رحیم عامه، یعنی مؤمن و کافر هیچ فرقی نداره. این صفحه 268 است، 67 و 68. با صفحه میخواید پیدا کنید؟ معمولا زود خود سوره نحل رو نمیاره، جام باید بیاره. بسیار. من چون قرآنی که توی همراه دارم راحت با همین سوره ها میاره، من از این جهت پرسید. حالا خلق از سماوات و الارض بالحق، خداوند سبحان خلق کرد آسمان و زمین رو بالحق، تعالی ما یشرکون. خب خلق الانسان من نطفه، حالا اینا همه چیه؟ توضیح نعمت های خداست که این خلق از سماوات و الارض، یعنی مؤمن و کافر و اینا اصلا نداره کلا هیچ. خلق از سماوات و الارض بالحق، تعالی ما یشرکون. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، انسان خدا رو از نطفه خلق کرد. ول انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون، انعام همینجور. و لکم فیها جمال، لکم هم که یعنی مؤمن و کافر فرقی نداره، یعنی مؤمن مؤمنه. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسلحون. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفاس، نعمتهای تدبیری همش داره گفته میشه اینجا. ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف رحیم. خداس یعنی استدلال چون خدا رب شما، ربکم هم نه یعنی رب مؤمنان، رب همه این انسانهایی که یعنی گفته خلق لکم. ان ربکم انسان لرؤوف الرحیم، اینجا الان رحیم گفته شده برای مؤمن و کافر. حالا بعد من متن علما رو میخونم برات. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا و یخلق ما لا تعلمون و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، از آسمان آب ينبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و العناب و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و ما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و القاف الارض رواسیه، عنوان میخوای قرار داد که چی؟ به اصطلاح لرزه رو میگیره. ان تمید بکم و انهارن و سبولا لعلکم تهتدون و علاماتن و به نجم هم یهتدون افما یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. بعد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، چرا؟ ان الله لغفور رحیم. ببینید چون خدا غفور رحیم، حالا چی معنا باید کرد؟ من از علامه براتون میخونم. علامه اینجا رو معنا کرده، البته این ان الله غفور رحیم یک بار دیگه هم قبلی هم داشتیم، دو جا الان اینجا گفته شد. اینجا در چه فضاییه؟ فضای عمومیه، یعنی دیگه مؤمن و کافر نداره. دقت میکنید به خدا رحیمه، پس رحیم به معنایی که بتونه کافر رم بگیره داریم، نه اینکه نداره. عرض کردم 90% 95% 90% 96% بگیم اون سو هست، اینها هم هست. دقت کنید. حالا علامه طباطبایی تو المیزان جلد 12 صفحه 219، بله الان میخونیم براتون، الان از علامه میخوام بخونم، من از خودم نمیگم که نگید که شما گفتی، گرچه بستر واضحه، ولی من میخوام حالا براتون از علامه بخونم ببینیم علامه چیکار میکنه. الله زیلی این دومین ان الله لغفور الرحیم ان تعدو نعمت الله فلا تحصوها، اینجا آیه چند هم هست که 18 هم صفحه 219 ایشون اینجوری میفرماد وقد علل سبحانه ذلك به قوله انت عد نعمت الله که توضیح میده اولش اشاره تا الى کثرت نعم الهیه کثرت خارجه از حیطه الاحصاء یعنی همون نعمت های فراوانی رو شمرد بعد فهمون اصلا شما نمیتونی احصا کنی من الان چند تا رو گفتم خداوند میفهمم من چند تا رو گفتم ولی شما نمیتونی احصا کنی خب و من لا یخلق شیئا فانه تعالی لخلق الاشیاء یملک وجودات و آثار وجودات الذی هی الانظمه الخاصه و نظام و موجود ما حالا میفهم انت عد نعمت الله رو گفتیم حالا و بالحقیقه ما من شیء الا وهو نعمه اذا قیس الى النظام الکلی و ان کان بروب وجود بینها ما ليس بنعمه اذا قیس حالا بس فقط علل سبحانه و ذلک به قوله ان الله لغفور رحیم اینجا استدلال این داره تعلیل میکنه یعنی لعن تو فرهنگ قرآنی ان به معنای لعن تو فرهنگ قرآنی یک جای الان یادم نیست کجاست متول تقریبا نصف صفحه اون صفحه بزرگ که اون کتاب‌های قطور قبلی اون کتاب‌های بزرگ نصف صفحه داشت توضیح میداد انه در فرهنگ قرآنی به معنای لعنه و آیات فراوان رو آورده بود نشون میداد که این انه به معنای لعنه است دقت میکنه این که ان الله گفته شده ما تو تعبیرهایی که ما بلدیم باید میگه لعن الله لعن میاریم لعنه فلان اینجوری میگیم ولی تو فرهنگ قرآنی ان الله ان یعنی لعنه تعلیل که ایشون میگه قد علل سبحانه و ذلک به قولی ان الله لغفور رحیم و هو من الطف التعلیل و ادق تعلیل ادقه فافاد سبحانه ان خروج النعمه عن حد الاحصاء چرا از حد احصا خارجه چون خدا غفور رحیمه اینجا توضیح داد قبلی هم همین بود ولی اینجا دیگه یکسر است چرا انما هو من برکات اتصافه تعالی به صفت المغفرت و رحمت خب این مغفرت چجوری معنا کنه غفران برای مؤمن این نه مغفرت عام معنا کنه و رحمت تمام حالا میخونیم با هم فانه به مغفرتی مغفرت چیه و المغفره هی ستر یستر ما فی الاشیاء من وبال نقص و شوهت القصور به قصور شما نگاه نمیکنه به نقص شما نگاه نمیکنه خدا چیکار میکنه غفوره یعنی میپوشونه و بعد چیکار میکنه نعمت پای سر و به رحمتی رحمتم چیه و رحمه اتمام النقص و رفع الحاجه رفع حاجت میکنه اتمام نقص میکنه یظهر حالا فانه به مغفرتی که مغفرت اینه و به رحمتی که رحمت اینه یظهر فیها الخیر و الکمال خیر و کمال و یحلیها بالجمال فببسط المغفره و الرحمه علی الاشیاء علی الاشیاء صحبت اصلا صحبت چی نیست فببسط المغفره و الرحمه علی الاشیاء کنو کل شیء نافعا فی غیره خیرا مطلوبا عنده فیسیر نعمتا بالنسبه الیه همه چیز فالاشیاء بعضها نعمه لبعضن فلنعمت الالهیه من السعه والارض ما لمغفرتی و رحمتی من ذلک به خاطر اینکه مغفرت و رحمتش همه جا رو گرفته رحمتش همه جا رو گرفته پس چی اما رحیم الان داره چیکار میکنه برای عام بکار فان تعد نعمت الله لا تحصوها فافهم ذلک بل آیه من الموارد التي استعملت فيها استعملت فيها المغفره في غير الذنب والمعصيه للامر المولوي هو المعروف عند المتشرع یعنی الان اینجا بحث چیه بحث عامه دقت میکنید پس ما میتونیم بگیم رحیم در فرهنگ قرآنی به معنی عام به کار رفته یعنی برای مؤمن و کافر به کار رفته نوعا هم سیاق ها رو که نگاه بحث تدبیره دقت کنید چی میگم بحث تدبیری نعمت هایی که شمرده میشه تدبیریه نه اصل وجود دقیقا. میتونه وجود هم باشه ولی این عمدتا هست باز بذارید من آیات دیگر خدمتتون بخونم از یک جهت همش وجودیه بحث ما سر اینه رحمان اصل وجود رو میده و رحیم کمالات متفرع بر وجود خوبه اینجوری؟ وجودی هست اما غیر از وجودی دیگه اینجوری همین توضیح کنه هست لفظ کمالات من نمیخواستم شما گفتید من مجبور شدم بگم و الا ما همون ادبیاتی که بلد بودیم تو فصل قرآنی میگفتم درد میکنم خب آیه 65 سوره حج. اینجا هم باز این تعبیر آمده. چند عرض کردم؟ 65. علم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره و يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. اینو شما چجوری معنا میکنید؟ معنا میکنید یعنی برای مؤمنین این ما في الارض رو مسخر شما کرده، این کشتی که تجری في البحر به اصلا به امر خدا داره این کشتی راه میره، آسمانی که بر روی زمین نمیفته انتقع علالعرض و یمسی با سما انتقع علالعرض الا به اذنه، با اذن اوست که اینجوریه. این تدبیرات که ان الله به ناس به ناس به ناس نه به مومنی به ناس لرعوف و رحیم.
مجموعه
رعوف و رحیم یعنی رحیم هم پس داره کار میکنه و رحیم هم رحیم به مؤمنین فقط نیست.
رعوف
شما
مثلا
تحصیل خاصی
داره که این رحیم
برای مؤمنین داره؟ اصلا مشکل حالا من رعفت اتمام میخواد من براتون توضیح بدم. رعفت همیشه اصلا فرق رعفت با رحمت در این، رعفت تو جایی است که نیاز وجود داره، تو رحمت چه نیاز باشه چه نباشه هست. یعنی به تعبیری نگاه نمیکنی که تو نیاز داری و نیازمندی و دست دراز کردی دل رعفت بیاد، پیش از اینکه تو دست دراز کنی رحمت میاد. خب این یکی دیگه کاملش میکنه. باز هستم چه از اون مثلا رحیم مثلا رحمان و رحیم مثلا نگاه کنید علامه طباطبایی اینجا توضیح داده فرق رعفت و رحمان رو، رؤوف و رحیم رو. یعنی به تعبیر چی؟ اتمام خاص این دیگه، یعنی چه رؤوف که نیاز داشته باشی چه نیاز هم نداشته باشی از سر مهر مید. نه نه دیگه همین عرض میکنم دیگه، رعفت و رؤوف و رحیم همینجور که عرض میکنم. رؤوف و رحیم خیلی تو فرنگ حال من نمیخوام الان بعضی از چیزها رو بگم، الان بعضی از آقایون فقط دنبال اینن که یکی باید عامتره اول بیاد، اینجوری نیست. تو فرنگ قرآن هزار یک دلیل براش وجود داره، یکیش به اصطلاح حتی وزن سجعه، یکیش تأثیر روحیه، یکیش لحاظ موارد، اینجور یعنی اینجور نگاه نکن، همه چیز توش هست. نه خیلی چیزا باز میاد و معمولا هم آخرش قراره که نوعا فرهنگ ما نمیگم همه جا، غالبا باید یه جوری بشه که بشه رحیم تمام بشه آیه. یه خاصیتی داره نوعا قرآن، نگاه کنی تعملون آیه اینجوریه، آثار خاص خودش هم داره، البته دلایل حتی معنایی هم داره، میخواستم یعنی همه اینا توش قابیده. حالا آیون فقط دو سه تاشو مطرح میکنه. حالا عرض میکنم، عرضم اینه، علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفل تجری فی البحر به امرهی و یمسک السما ان تقع علی الارض الا به اذنه. همه این کارها همین تدبیرها چیه؟ ان الله چون خدا به ناس لرعوف و رحیم. پس موردی هم داریم که رحیم به معنای رحیم به معنای مؤمنین نباش. باز آیه دیگر، ما تو الان سه تا آیه گفتیم، آیه دیگر آیه 4 روم 66 اسراء. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. خداوند چیکار میکنه؟ این کشتی رو در بحر برای شما حرکت میده. لتب تقوم من فضله، تا از فضلش استفاده کنی. انه کان بكم رحیما. این دیگه صحبت مؤمن و کافر نداره، اینجا هم دیگه رؤوف رحیم هم نیامده، فقط رحیم. انه کان بكم رحیما یعنی چه مؤمن چه کافر. باز هستم جز این باعث میشه پس مجازیم، حتی اگه لغت اجازه میداد میشد معنا کرد، بلکه الان مجازتریم. لغت رو گفتم، بلکه الان مجازتری، مجازتری یعنی خود آیات هم این کار رو کرده، این رحیم به کار میبره، میتونه برای حتی کافر هم به کار بره با یک سبک. حالا خود این باعث شده بعضی از روایاتی که داریم رحمان الدنیا والآخره و چی؟ رحیمه هما. دو تفسیر میتونه پیدا کنه باز همون. یک تفسیرش هم اینی است که عرض کردم، رحمان دنیا و آخرت، هر دو جا رحیم دنیا و آخرت، رحیمه هما، دقت میکنید؟ هر دو جا. خب رحیم باید همه جا رحیم باشه، رحمش چجوریه؟ در مناسب خاص خودش، دقت میکنید؟ باز هستم چه از میکنم. خب دیگه با این توضیحی که عرض کردیم، هر کس چیز مناسبی که پیدا میکنه. من الان وقتش نیست که توضیح بدم حتی تو جهنم رحیم و هما رو چجوری باید توضیح داد، فقط اینقدر بهتون بگم کلن نمد هاولا و هاولا و هاولا و هاولا من عطاء ربک، عطاء رب بشه کلن نمد هاولا، اشتیار بهش نمید جهنم یا جهنم ببریم، از عطاء خداست، من عطاء ربک. بعضی از این آقایون این رو تبیه کردن عطاء به معنای رحمت رحمانیه، دیگه رحمت رحیمیه نیست. با این تفسیری که ما کردیم از رحیمیه و تدبیر، اونجا رو هم میگیره، دخل میکنه، هیچ فرقی نداره. خب اینم یک نکته. یه نکته هم بذارید از به اصطلاح کشاف براتون بگم. صفحه 8 کشاف من از کتابی که خودم داشتم، مثلا رحمت خاصش، خاصش اینجوری که تدبیر، فضای تدبیریه. شما زندگی میخواید بکنید، فضل، دنبال فضل الهی نیستید مگه؟ دنبال روزی و رزق نیستید؟ زندگیتون باید بگذره تدبیر کنیم دیگه. این تدبیر رو من شما میدونم، دریا براتون کشتی میذارم، شما میتونید بر لطبق من فضل دیگه، تدبیر خاصی دیگه، از کنم نوع هم فضای تدبیریه، صحبت ایجاد نیست، دقیق میکنه با اینا کافیه دیگه. خب اینا رو که عرض کردیم، در کنارش جناب به اصطلاح کشاف، صاحب کشاف زمخشری، در کشاف اینجوری گفته، صحبت کرده که رحمان گسترده است، خیلی گسترده است و ابلغ از رحیم. هر دو را مبالغه گرفت، ولی گفت در اونجا ابلغ به خاطر زیادت به اسلام مبانی تدل و علی زیادت المعانی، مثلا اینجوری توضیحات دادن که بیشتر کلمات بیشتری بود. بعد مثال زده به شقندف، نمیدونم چی مثالی زده، من دیگه اون مثال رو یادم نمیاد، اون مثال زده و اون بحثا رو کرده و رجوع کنه دیگه. چیز رسمی همه جا هم میگن، بعضی هم روی این دعوا دارن، ولی واقعش بعضی موقع هست آدم گاهی تو زبان فارسی هم گهگاهی ما هم از این کارا میکنیم، یه گاهی لحن میدیم، اون لحن کش دادن درستش میکنه، عظمت میده، گاهی یه کلماتی اضافه میکنیم، اون کلماتی که اضافه میکنیم رو خیلی پرتمطراق میکنه، یعنی پرتمطراق شدن که تو بعد تعبیرشون که رحمان غیر از رحیمه. باش لحن رو مبنده خودم گفت شما با لحن درستش کرد، ولی نه، رحمان توش به اصطلاح الف و نون اضافه شده، اونجا یه یا اضافه شده، یعنی دوتا و یک. خب بعد که اینا رو گفت که این میگید ابلغه، میگه قیاس قاعده اینه، معمولا ترقی میکنن از ضعیف به سمت قوی، مثلا میگن عالم نهریر، اول میگن عالم، بعد اون عالمی که خیلی قویه بعد نهریرشو میذارن، اینجوری میگن. خب اینجا باید میگم رحیم رحمان، چه گفت رحمان رحیم، سال اینه، اینجوری سال مطرح. فلما قدم ما هو ابلغ من الوصفین، ابلغ من الوصفین یعنی چی؟ یعنی رحمان که ابلغ است از چی؟ رحمان و رحیم. الا ما هو دونه، چرا مقدم شد الا ما هو دونه؟ یعنی کی؟ یعنی رحیم. و القیاس الترقی من الادنا الى الاعلا بود، قاعده شیه از بسا ضعیف به سمت قوی بریم، که قول هم فلانون عالمون نهریر، شجاعون باسل، جوادون فیاز، یعنی اول جود میگه بعد فیاز که بالاتر و قوی تر بعدش میگید، اول عالم میگید بعد نهریر رو میگید. اینجا چرا اینجوری شد؟ باید میگویم رحمان رحیم، چرا گفتی رحمان؟ باید میگویم رحیم رحمان، چرا گفتی رحمان رحیم؟ طبق قاعده ای که ایشون قلتو لما قال الرحمن فتناول جلائل النعم و عظائمها و اصولها. اردفه الرحیم کتتمه و ردیف لیتناول ما دق و لطف. طبیعی چی میکنه؟ میگه اول رحمان رو گفت که اون کلیات نعم رو بگیره، اما رحیم رو گفت اون جزئیات رو به عنوان تتمه اون، گفت که اول خودش رو بوجود، حالا تتمهش چیه؟ کمالاتش رو مثلا بهش بده. باز هست نمیشه بگیره. این بیانی که ایشون کرده کشاف، به خاطر اینکه رحمان و رحیم رو اون معنا که عرض کردم از رحمان توش پری گرفت و فراوانی گرفت، ولی در مورد رحیم اصل همین رحیم رو معنای خصلت و خوک عرض کردیم، تو اونجا هم بود قبلا خوندم براتون از کشاف. اجالتاً میخوام بگم اون چی که حتی زمخشری هم فهمیده ازش میشه در آورد چی میشود، یعنی رحمان همه رو بگیره، رحیم هم همه رو بگیره، اما رحمان کلیات رو بگیره، رحیم چی رو بگیره؟ جزئیات رو بگیره، یعنی کتتمه و روادف که ردیف گفته درد میخواد یه همچی چیزی بشه. یعنی چی؟ یعنی اصل، اصلش، اصل وجود مثلا به رحمت، به رحمان، و فرع وجودش یعنی تتمه و کمالات و اینها چی؟ اینها به رحیم. یه اینجوری هم میشه معنا، یعنی تو زبان و لغت بیش از این نیست، واضح باشه. و حالا تو قرآن هم که ما الان گشتیم و گفتیم، حالا بر اساس این اون معنایی کردیم، باعث میشه ما در مورد بگیم رحمان و رحیم دو اسم کلی. حالا میخوام نتیجه بگیرم، حالا میخوام نتیجه این بحث رو بگیرم که دیگه این بحث تمام بشه. ما گفتیم بحث بسم الله الرحمن الرحیم به نحو اسم تکوینی که گرفتید موطن بحثش کجاست؟ میره تو مرحله آغاز هستی، یا تو هست توضیح دادم؟ حالا یعنی اون حقیقت اسم تکوینی که هست. الان میتونید بگید با سه اسم کلی روبرویم؟ بله، یعنی کل هستی با سه اسم تدبیر شد: الله، الرحمن، الرحیم. الله، چه الله ذاتی بگیرید چه الله وصفی، الله ذاتی بگیرید، الله وصفی توش هست، توش هست، یعنی به تعبیری توش خوابید. بعد به صورت رحمان و رحیم در میاد، در میاد. حالا به صورت رو الان مهم برام نیست که چجوری، حالا الان بذارید فقط همینقدر میگم بعدش. یک، یا بگید نه، الله الوهیت وصفیه، الوهیت وصفی که گفتید یعنی الوهیت ایجادی، الله ایجادی و الرحمن اصل وجود و الرحیم تدبیر وجود. واضح هستم جان؟ اینی که سه اسم کلی در کل هستی میشه، واقعا میشه توضیح داد. سه اسم آغازی اینی که خدا باش کل عالم رو گردونده، این سه تا است، درست؟ و معناش هم این میشه، یعنی ما با سه اسم رو برویم، اما سه اسم در واقع سه اسم رو میتونید افراز کنید. الان من یکمی زبانم بسته است، بعدن بعد فقط یه نکته الان یه اشاره‌ای میکنم یادتون باشه. ما دو بار الرحمن الرحیم تو داریم تو سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد چی؟ الحمدلله رب العالمین، الرحمن، الرحیم. اینجا هم داریم. بعضی آقایون برای اینکه این دو تا با هم جدا بشه به هم میشن معنا کرد، اون رحمن الرحیم باید بریم کجا؟ یه جوری باید بکنیم خیلی عمق بشه که این رحمان رحیم بعدی بشه چی؟ توضیح داره الان، چون رب که توضیح بدیم بعد میتونیم رحمان رحیم هم توضیح داره، او رو اونجا باید توضیح بدیم. الان اینه، الرحمن و الرحیم رو میتونیم بگیم الرحمن و رحیم سطوح متعدد داریم ما. رحمان و رحیم، رحمان و رحیم در مقام فعل، الان اینجوری میگم یکم زبانم بسته، رحمان و رحیم در مقام ذات، الان زبانم بسته است اینجوری میگم، در مقام فعل چیزی است. مثلا شاید بگیم اون رحمان و رحیم که بعد از الحمدلله رب العالمین در مقام فعل، اما رحمان و رحیم اینجا در مقام ذات. و اگه این رو میگید باید اینجوری بکن، باید بگید تو عمق هستی نسبت رحمان و رحیم با الله چیه و چرا از الله شروع شد. الان میشه با این توضیح داد، الله چه الوهیت بگید چه ذات، چیزی است که دو خصیصه اصلی دارد، با اون دو خصیصه اصلی الوهیتش بروز میکند. به تعبیری حقیقت الوهیت دو جلوه پیدا میکنه، رحمان و رحیم. حقیقت الوهیت دو جلوه پیدا میکنه، رحمان و رحیم. رحمان اصل وجود، رحیم تدبیر وجود. تدبیر عالم، تدبیر اشیاء، تدبیر هر چیزی که وجود میاد. ولی باید بگیم اولا تو حیث حضرت حق هست که او تبدیل میشه به اینا. اگه اینجوری بگید یعنی در واقع اینجوریه، باید بگید الوهیت خود خاص خود را نشان بده شد دو جلوه، خاص خودشو بگه چیم، حتی قبل از جلوه بخواست بگوید چیم گفته من رحمان و رحیمم، خواست توضیح بده بخواد این رحمان گفت اصل وجود. چون عرض کردیم الوهیت چی بود؟ ایجاد تدبیری، ایجادش الرحمن، تدبیرش الرحیم، نبود مگه؟ پس این دو جهت تو خودشه. اون اسم کلی الله هست که این دو اسم دیگر را در خود دارد، خود را بخواد باز کنه به این دو حس جدا میکنه. درست شد؟ باز هستم چه از میکنم؟ اگر این نکته رو کسی بخواد قبول کنه، معناش اینه بردیم تو عمق، عمق هستی با همون توضیحاتی که عرض کردیم و بحث ما الان عمق هستی، بحث بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم بود یادتون هست توضیح دادم دیگه، بحث کنوز عرشی بود و بحث به اصطلاح اسم اعظم بود و بحث مسئله این بود که از مرحله عالی ترین مراحل عرش این بسم الله الرحمن الرحیم و سوره هم نازل شد، یادتون هست اینا رو گفتم دیگه. طبق اون بحث ها چه عمق هستی، حالا طبق این جوری باید گفت ما با سه اسم روبرویم که در حقیقت سه اسم یک اسم است، الله، الله هست که شد سه، رحمان و رحیم چون قرار شد همه از دل او در بیاد. و حتی پیش از اینکه از الله جدا بشه، ببینید توضیح، یه وقت میگید آقا الله بروز رحمانی کرد و رحیمی، بروز، حتی من بروز الان نمیگم، میگم الله در خود اینها رو دارد. این رو بخواید بگید معناداره، دست شما باز میشه برای رحمان و رحیم بعدی که توی سوره هم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دستون باز میشه، تکرار نمیشه، دقت میکنید باز هستم چه برد تو هست. خواستید بگید آقا بروز اولیه پیش از فعل که باز جدا بشه، یعنی باید یک کاری بکنید با اون الرحمن الرحیم بعدی جدا بشه، دو معنا بشه، به قرینه که اونجا صحبت الحمدلله رب العالمین با تبدیل تدبیریش داره صحبت مون برخوش توضیح داره که حالا برسیم ببینیم چی کار میشه کرد. واضح هستم چه از میکنم؟ اگه این کار کردید تمام حقائق عالم رو بردید تو الله و رحمان و رحیم جمع کردید و این سه اسم، و میتونید به اسم اللهی که خود رحمان و رحیم است، این برای میخواستم خود رحمان و رحیم است خواستم توضیح بدم که قبلا میگفتیم این دو تا صفت برای الله باشه، یا الله ذاتی یا الله وصفی.
دو تا حیثی که تو خود اللهه، پس الرحمن و الرحیم در اداد و عرض الله قرار
نمیگیره، در خودش اولا، بعدم اگر بخواد بروز پیدا کنه باید اول بشه رحمان بعد بشه رحیم، فلسفه‌ش هم واضحه که چرا اول رحمان میاد. حالا اینایی که اینا توضیح دادن مثل کشاف اینا چیزی است، ولی ما الان که میگیم خیلی راحت‌تر، دقت می‌کنم اصل بحث اینجاست، رحمان بعد رحیم، اول رحمان. خب این سر بردیم تو الله جمع کردیم، الله هم تو الله ذاتی جمع کردیم، و کل قرآن رو میشه در چی جمع کرد؟ الله ذاتی و الله وصفی و رحمان و رحیم. با این تر اصلا صحبت مؤمن و کافر الان نه، همه دقت کردید چی شد؟ این شد طرح اول و بحث اول. البته اینجا فقط یه بحثی بود قبلا هم عرض کردم، اینو دیگه تذکر بدم، این بحث ما دیگه تمام میشه. اون چیه؟ ما در مورد این الرحمن و رحیم رو یه بار گفتیم میتونیم وصف الله بگیریم اگر الله رو الوهی گرفتیم، یعنی الله اسمی، اسم الله، این اسم الله چی شد؟ اضافه بیانیه الله به اصطلاح الوهی، تو صفت الرحمن الرحیم رو دارد، میتونید الله و الرحمن رو وصف اسم بگیرید، وصف الله بگیرید، هیچ مشکلی ندارید، چون قرار شد اینا اضافه بیانیه باشه، این تمام شد. اما بگید اسم الله، اسم الله چیه؟ الله رو ذاتی گرفتید، الله رو، این اسم الله کیه؟ الوهیت، الوهیت. این الرحمن الرحیم صفت کیه؟ صفت، میتونید اسم بگیرید، ولی زان اینم درسته، این دو تا صفت اسمن، یعنی الرحمن الرحیم دو صفت اسم الله هن. اسم الله کیه؟ همون الوهیت، میتونید بگیرید، میتونید هم اینجور بگید نه اسم الله که این اضافه اضافه لامیه باشه، الله هم به عنوان الله علم و اسم الله بشه، یعنی الوهیت، میتونید الرحمن و الرحیم رو صفت الله ذاتی، الله به ذاتی هم بگید مشکل نداره. چرا؟ چون الله ذاتی همه اوصاف در خود دارد، تمام این معنا داره و هر کدوم اینا یه معنای ویژه پیدا میکنه. نمیخوام ورود کنم، میخوام بگم یعنی گمان نکنید یکی خوندیم یک چیز اینقدر هزار تا نیست، هزار تا چیز توش هست، همش هم میشه با آیات قرآن تثبیتش کرد. همه اینایی که گفته میشه بعداً عرض میکنم، همه تو از خود قرآن هم به دست میاد. واضح است این تفسیرهای متعدد بسم الله الرحمن الرحیم با شرطی که چی؟ تفسیر اول رحمان و رحیم باشه، رحمان بشه مؤمن و کافر همه، رحیم هم بشه مؤمن و کافر همه. واضح است این یک معنا. مرحله بعدی چیه که قبلا گفتیم و روشون خیلی حالا دیگه خیلی چیزا میشه حل کرد، این از کل قرآن به دست میاد. یعنی کل قرآن رو تماما میتونید بگید الله است که ایجاد کرده و داره تدبیر میکنه همه چیز، هر چیزی رو یافتید، هر حتی بحث شریعت توش میکنه، بحث هدایت توش میگه، همه چی، هر چه بگید تو این میگه، تو این بحث الله مدبر یعنی موجود مدبر میگه. این تمام رسیدیم به محله دوم که باید بحث بعدی ما باشه. بحث بعدی چیه؟ خب شما که میگید رحمان و رحیم میتونه معنای دیگری داشته باشه که رحمان بشه یعنی مؤمن و کافر و رحیم بشه فقط مؤمن، که این تفسیری بود که ما از قرآن هم فهمیدیم، از آیات فراوانی هم تو این زمینه داریم، از امام صادق هم رسیده که داشتیم این تفسیر، این تفسیر هم درسته. حالا بر اساس این باید عمقش رو پیدا کنید. من قبلا اشاره کردم، الان نمیدونم چقدر وقتم، 5 دقیقه وقتم، من عمق یه توضیح بدم دیگه برسیم از فردا بحث رو پی بگیرم. مثلا 5 دقیقه وقت داریم نداریم؟ خب خوبه میتونیم، یعنی وقت داریم. بذار این عرض بکنم، ما عرض میکنیم بعضی موقع ما یه سطحی رو یه چیز رو فهمیدیم، میتونیم تو سطح بیسی همینجوری آب بینید. الان امام صادق فرمود و ما هم از روایات هم میتونیم آیات هم بفهمیم که رحیمون بالمومنین، رحمانون بالمومنین و الکافری، میتونیم اینجوری معنی درست. این یک سطحه، ولی معناش این نیست که یعنی این عمق نداره، این معناش این که همین تمام شده، دقت کنه، این معناش این نیست که تمام شده، بلکه معناش اینه چیزی گفته که اگر کسی اهل سر باشه و بدانه همه از عمق داره پیاده میشه، باید ببینیم در عمق چه میگذره که این میشه. دقت کنید بعضی متوجه نیستن، خیلی میگه این تموم شد دیگه، تموم شد. نه تمام نشد، تا اینو میگید این الف دنباله داره، در عمقش رابطه ملک و شیطان رو باید درست کنید، یعنی خدا باید رحمان باشه به ملک و رحیم باشه به ملک، اما به شیطان رحمان باشه اما رحیم نباشه. اونا باید فکری بکنید با حالش. بالاتر هم باز باید برید، اینا همه ریشه داره در اسما، اسمایی که به صورت مزل خودشون داد، اسمایی که به شکل هادی نشون داد. باید چی کار کنیم؟ باید چی رو غلبه بدیم که تا بتونه تبدیل بشه به این رابطه ملک و شیطان و تبدیل بشه به این رابطه مؤمن و کافر و این توضیحاتی که در به اصطلاح آیات و روایات آمده که مؤمن رو ترجیح میده. این ترجیح باید ریشه داشته باشه در ترجیح اسمایی. باید بدونی اونجا هم باید همین حرفو بزنید. یعنی باید بگید رحمان هست به حسب اون اسمایی که همه رو شامل میشه و رحیم است با اسمایی که غلبه میکنه بر اسمای دیگر. باید ترجیح رو درست کنه، جانب ترجیح رو درست کنه. باید بگید اسماء به اصطلاح هدایتی غلبه دارد بر اسماء ضلالتی. اصلا الوهیت اختزاش اینه، حتی اینا هم با توضیح بدید. این معناش میدونی چیه؟ یعنی از اول باید این بحثا رو از این سطح ببرید به عمق. اینا همه تفسیر همین مسائلی است که در سطح گفته شده، نه یعنی بگید اینا الان فقط میگیم چی؟ تفسیر طولی. قبلا یادتون هست گفتیم یکی چند معنا میتونه، این چند معناش و این معانی رو باید توش اخذ بکنه. فقط یه نکته دیگه مونده که من حالا یه اشاره میکنم، فردا شاید یکم بیشتر توضیح بدم. بعضیا تا دیدن امام صادق فرمود مثلا رحیم بالمؤمنین، رحمان نمیدونم بالمؤمن و الکافر، اینجوری گفته شده، زود میگن خب تنها تفسیر این است. این رو باید یه فکری به حالش کنیم. قبلا من بحث‌های اهل بیت رو گفتم، این رو باید فکرش کنیم که اینجوری میکنن و بعد به همش میزنن و راه رو میبندن برای تفسیر دیگر. آیا اینجوری هست؟ واقعا اینجوره؟ ما هم گفتیم رحمان رحیم رو این معنا که معنا اولی هم کرده بودیم که داشتیم تا حال این جلسه توضیح میدادیم، آیا این درسته یا نه؟ این رو ان شاء الله فردا بهتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مدبر در نسبت به رحیم و بالمؤمنین و رحمان و
بله بله این تحویل ارضی، دو تفسیر، دو تحویل ارضی، بله هر دو درست. بله سلام بزن
شما داشتیم تفسیر برای اول در این که شما فرمزید وزید تحویل بشه و مختص به مومن بشه. خب این شاید مثال های قاعدی که شما فرمزید من وزید تدبیر نهادن امور مادیه،
ولی یک نوع تدبیر دیگه. ببینید ما تدبیر عامه، تدبیر در اینجا و تدبیر آخرت همه جا رو میگیر. قاعده کلی میگید آقا چون عالم است، مثلا میگید آقا این رو چرا اینجوری جواب داد، میگیم چون عالم است. خب عالم قراره که فقط در مورد همینجا باشه یا استدلال عالم میتونه همه جا رو بگه اینجا رو هم میگه؟
خب نه ما میخوام بگیم این آیات
واضح شد چی عرض کردم؟ به تعبیر دیگه تعلیل عامه، تعلیل شامل این مورد میشه کافیه. ببینید باز است، مثلا میگه شما انار نخور لانه حامض، درسته؟ مثلا لانه حامض. خب حالا یه چیز دیگه هم بود که لانه حامض در مورد صادقه چیه؟ این شاملش میشه چون استدلال عامه، استدلال عامه شامل این مورد میشود و موارد دیگه.
اگه استدلال مقابل متناسب با آیات قرآن باشه چی؟ با هم چی؟ آیه. ما خب از ابتدا این فهم رحیم به معنی تدبیر رو از قرآن بفهمیم.
از کردم دیگه.
خب ولی ما از قرآن مقابل بفهمیم فقط میگم که دو تا آیه فقط مادی شما متوجه.
اصلا مادی هم باشه استدلال هیچ وقت مقید به متن به مورد نمیشه، ولی نشون میده استدلال کجاها رو میگیره. ما فقط می‌خواستم بگیم با این استدلال کافر رو هم می‌گیرن، من می‌خواستم این استفاده کنم کافیه. اما اینکه آیا فقط قرار رحیم بشه نسبت به تدبیر مادی، کی گفته؟ استدلال که عام میگه. شما طبق قاعده استدلال عام رو چی کار می‌کنید؟ استدلال عام میگید این مورد را می‌گیرد. من فقط می‌خواستم نشون بدم این موردی که می‌گیره چیه، شامل مؤمن و کافر میشه، پس نشون میده تدبیر عام. همین بقیه شده که ما از خود رحیم می‌فهمیم. واضح است؟ قاعده شده.
Thank you.